أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته ای رو که در باب تعامل یهود و مشرکین و نفاق در عملیات تبوک گفتیم، این رو خیلی نیاز به تحقیق داره، چون نقل تاریخ در این زمینه بسیار متفاوت. ما بین صلح حدیبیه و عملیات نبی اکرم علیه یهود یه ارتباطی دیدیم، لکن در تاریخ اون چیزی که نقل کردن و اکثریت روش پافشاری میکنن این هست که صلح حدیبیه قبل از عملیات خیبر بوده. وقت این از نظر جمع زمانهای تاریخی یه مقدار مشکله، که اگر خیبر در سال هفتم بوده و فتح مکه در سال هشتم بوده، عملیات موته در سال نهم بوده، تبوک در چه سالی است؟ جالبه بدونید در بعضی از کتاب‌ها، بین کتاب‌های حدیثی تاریخی، بین عملیات موته و بین عملیات تبوک اشتباه کردن. عملیات موته رو عملیات تبوک نامیدن. یه تشویش عجیبی در این ترتب عملیات ها تو تاریخ وجود داره. اون چی که بنده عرض کردم اون وجه جمع تاریخ هاست که من اینجا عرض کردم، این به طور قطعی نیست. این عملیات ها قطعا اتفاق افتاده، اما اون چیزی که در باب تاریخ وقوعش گفتیم اینا ممکنه مورد قبول نوشته تاریخی نباشه. ما هم خیلی روی این تاکید نداریم، حتما اون چیزی گفتیم در همون تاریخ، اما اینکه عملیات تبوک بعد از خیبره، اینکه در عملیات تبوک یک ارتباطی بین مشرکین و نفاق و یهود وجود داره، اینم تردیدی نیست. منتها این پایه مشرکینش این کیه، این یه مقداری، و این ارتباطی که ما بین صلح حدیبیه و این اومدیم برقرار کردیم، این نیاز به تحقیق داره. به هر تقدیر قدر مسلم آخرین عملیات پیامبر اکرم که خود حضرت حضور نداشتن در موته بود، که در موته با شکست نسبی سپاه اسلام همراه و جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه، در اونجا هر سه شهید شد و سپاه برگشت. اینکه این در سال نهم بوده، یعنی پایانه، حدود پایان سال نهم، تردیدی نیست. و این که در اونجا نیرو مجتمع بوده، این هم لاریب فیه، به دلیل سپاه اسامه. چون پیغمبر اکرم وقتی از حجة الوداع برگشتن، سپاهی رو تشکیل دادن به فرماندهی اسامه و او رو مأمور کردن که بره در موته بجنگه، و فرمودن کاری که پدرت در سال قبل رفت انجام بده و در اونجا شهید شد، تو برو این کار رو انجام بده. لکن عمر پیامبر اکرم به این سپاه دیگه نرسید و حضرت این جیش رو مهیا کرده بودن از دنیا رفت. که من این قسمت از تاریخ رو خیلی روش سوال دارم و این خیلی نیاز به تحقیق دارم. خب ما قبول داریم پیغمبر اکرم خبر داد به مردم من دیگه از بین شما میرم، اما آیا پیغمبر اکرم با مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن؟ اگر پیغمبر اکرم با مرگ طبیعی از دنیا رفتن که هیچ، اما اگر پیغمبر اکرم با مرگ طبیعی از دنیا نرفتند، چرا حضرت رو زدن؟ شیخ مفید میفهمد که مات مسمومه، دیگران هم نوشتن مات مسمومه. اون وقت دیگه نگفتن سم چی. بعضی ها اومدن روی این توضیح گذاشتن که این سمی بوده که در خیبر اون زن یهودی تو اون گوسفند گذاشته بوده. بین وفات پیامبر تا اون سم 3 سال فاصله است. اینو نمیگن ماتم اسمومه. مسموم کسی که یه غذایی رو بخوره این رو معده او اثر بذاره، او رو دچار استفراغ و حالت عدم تعادل بکنه، یا بزنه دچار خونریزی معده کنه از دنیا بره. این که من 3 سال پیش یه غذایی رو خوردم حالا دچار بیماری بشم، اینو نمیگن مسموم. این بیمار شده اما مسمومه من به این نمیگن. این نمیتونه مرتبطه با اون گوسفند مسمومی باشه که در خیبر دادن زن یهودیه. حالا ممکنه کلمه خیبرش اضافه باشه، کلمه خیبرش اگر اضافی باشه و دست باشه اب نداره. ماتا انسمه که یک زن یهودیه بهش داد، اما کی داد کجا اینا شو دیگه دستری نکرده. ماتا مسمومن ما این شایعه هست، این اثری ما اینو همیشه چیزی گفتن به فلان پودر سرطان دادن، ما سوال کردیم بودم پودر سرطانی وجود نداره. یعنی شما وقتی دچار سرطان میشی الان سرطان داری؟ عرض میکنم ببینید وقتی طرف مسموم میشه میگن آقا این چرا حالش به هم خورد، میگن این 3 سال پیش سم خورده. این عرفی نیست، جایی ندیدیم این رو. باز این همون شیرخارگی پیامبر اکرم میشه که گفتن بله
اثرات شیمیایی بعد از سالها
نه اون شیمیایی هست، اون شیمیاییه، میگن این مواد تو خونش هست. دقت فرمودی؟ بله میگن این عرض کنم خدمت شیمیایی شد. آیا این داروهای شیمیایی اون موقع بوده؟ این مثلا در اون تاریخ یه مدل دیگه دیده باشیم. رجب جناب ابوبکر هم اینو گفتن که مثلا 1 سال قبل این خربوزه مسموم خور، سال بعد همین پیغمبر اکرم و ایشون رو، این دوتا رو. اون باید ببینیم که چون حرمت توی چیز آمد دیگه، تو سوره مائده آمد، تو سوره مائده که آمده این مال سال 10 قبلش احتمال برای این که اشکال نداشت، چون اونا بسم الله میگن و هم ممکنه بعدن آمده باشه که مسلمان باشه. وقت اگر این سمه یعنی مسموم شدن مال همون زمان ورود ایشون در مدینه باشه، اون وقت ارتباط این با اون عملیات موته خیلی پیچیده میشه. به این معنا که بله پیغمبر اکرم تو این سال آخر از دنیا میرفته، اما اگه پیغمبر اکرم اسامه رو میفرستاده این سپاه میرفت موفق میشد و جداره رو میشکوند، 2 قضیه حل میشه. یک، قصد دست یهود در میره. دو، نفاق تو مدینه دیگه موفق نمیشه و شکست قطعی یهود. اینا این فرصت هم پیغمبر گرفت. یعنی پیغمبر کم یه ماه دیگه فرصت داشتن قضیه حل میشد. یک اون سپاه میرفت و قدس فتح میشد. دو، نفاق تو مدینه موفق نمیشد چون نفاق بنده با اون چه. حالا بعدن که توضیح دادم سپاه اسامه رو، متوجه میشید این مطلب رو که این سپاه رفتنش چقدر برای نفاق مهم. خب برگردیم به اون سه محور بحثی که درباره یهود شروع کرده بودیم. گفتیم که یهود برای مقابله با پیامبر اکرم سه تا عملیات رو تعریف کرده. یک، ترور، توضیح دادیم. دو، ایجاد استحکامات و موانع، اینو توضیح دادیم که از مدینه تا قدس اینا مانع گذاری کردن. و آخرین عملیات در موته با وفات پیامبر اکرم متوقف شد. سه، نفوذ. از حالا میخوایم این بحث نفوذ رو توضیح بدیم. بحث نفوذ چیه؟ یهود نسبت به اسلام اطلاعات جامعی در اختیار داره. یعنی همان گونه که اطلاعات نبی اکرم رو در تورات در اختیار داره، اطلاعات مربوط به جانشینهای او رو هم در اختیار داره. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. این انطباق بر اهل بیت هم داره، یعنی اهل بیت رو عین بچه‌هاشون می‌شناسن. حضرت می‌فرمود اسم من در تورات چیه، اسم من در انجیل چیه، اسم من در صحف ابراهیم چیه، اسم من در زبور داوود چیه. حضرت امیر می‌فرمود فرمان تا همه این کتاب‌ها شناخته شدن. امام زمان ما رو همه رو می‌دونن، همه علائم ظهور رو اینا می‌دونن. این کتاب دانیال و کتاب ارمیا و کتاب حزقیل و کتاب اشعیا، نوع مطالبش علائم ظهور امام زمانه که الان بعضی ها بر این اساس دارن می نویسن و تفسیر میکنن حرفای دانیال رو. خب اینا می دونن که نبی اکرم کارش با جانشین ها ادامه پیدا میکنه بر این اساس. این پرچمی که فعلا در موته متوقف شده، اینو اگر علی ابن ابی طالب برداره و عملیات ادامه بده و علی ابن ابی طالب علیه السلام قدس رو بگیره، این اینیست که پیغمبر گرفت. یعنی نقطه ای رو که مولانا امیرالمومنین خودش بره فرد کنه، دیگه از دست مسلمان ها نمیره بیرون. پس اگر نبی اکرم رو اینا تونستن در جدار موته متوقف کنن و علی ابن ابی طالب رفت، باز یهود ضربه خورده. پس این عملیات تا زمان رسول الله بود، اما بعد از رسول الله چطور؟ بحث نفوذ رو برای بعد از رسول الله طراحی کردن و اینو یه بار قبلا تجربه کردن در دین عیسی با فرستادن پولس. یعنی پولس رو فرستادن در دین عیسی و دقیقا این دین رو تخلیه کرده و دین معارض یهود رو تبدیل کرده به یک دین عاشق یهود. این همین قضیه رو در اسلام طراحی کردن، لکن فرق فقط در اینه که این ویژگی های اسلامه. در آیین یهود نفوذ معذرت بخوام، در آیین مسیح نفوذ در مسیحیت بعد از جناب عیسی طراحی شد و شروع به عملیات کرد، اما نفوذ در اسلام در زمان رسول الله شروع شد و شروع به فعالیت کرد. و این تفاوت اساسی است بین پیغمبر ما و همه پیغمبرانی که در تاریخ قبل از ایشون آمده، که بر این اساس فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. دقت کنید، آقا حضرت نوح 950 سال کار کرد، تو این 950 سال وقتی گزارشه به خدا میده میگه شب دعوت کردم، روز دعوت کردم، داد زدم، ساکت گفتم، ما زاده هم الا نفورو. حضرت نوح اذیتش میکردن، مسخرش میکردن، پیر شدی، خرف شدی، آفتاب به کلت خورده، همه حرف رو زد. پیغمبر میفهمد که مقداری که من اذیت شدم نوح اذیت نشده. خب اون 950 سال رو شما 23 سال بودی، چجوری میشه 23 سال رو در کنار 950 سال بذاریم بگیم این از اون بیشتر بوده؟ یعنی اگر آزار و اذیت، آزار و اذیت جسمی باشه، چجوری میشه بگیم این 23 سال از اون 950 سال بالاتره؟ بگید موسی علیه السلام، موسی واقعا تو اون 30 سال تو مصر چه کشید در مبارزه با فرعون؟ عدس بنی اسرائیل چه کشید تو دوران 40 ساله تیه؟ موسی چه کشید؟ حضرت میفهمد که نه، اون مقداری که من اذیت شدم موسی اذیت نشد. بابا اون یه تیه 40 سال طول کشید، شما کل حرکتت 23 ساله. اون چیزی که میشه در وجه فرق گفت و این سخت ترین کاره اینه که اونها در خود حرکت در زمان خودشون با نفاق روبرو نبودن، ولی نبی اکرم در زمان خودش با نفاق روبرو بود. یعنی اونها اگر آیینشون خراب میشد، اون کسی که اینا باید باهاش مبارز میکردن جبهه کفر بود، یه طرف جبهه کفر بود، یه طرف موسی. سامری درسته از بین بنی اسرائیل بلند شده، اما سامری رسما شعار کفر میداد. سامری موسی رو گذاشت کنار، گفت تو دروغ میگی، اصلا اون خدایی که تو میگی نیستی، تو مأمور نیستی. حضرت موسی با فرعون درگیر بود، آقا فرعون رسما میگفت. یعنی جبت و طاغوت انبیا معلوم بود، نمروده، فرعونه، اما جبت و طاغوت نبی اکرم کی بود؟ فرعون پیغمبر اکرم کی بود؟ نمرود پیغمبر اکرم کی بود؟ جزء صحابه درجه یکش بودن. یعنی پیغمبر با همون کسی که باید مبارزه میکرد، او جزء یاران درجه یکش بود. پیغمبر باید با یار درجه یک خودش میجنگی. خب بر پیغمبر راحته، اما مردم چطور؟ فرمود شیبت این صورت هود، اونی که منو پیرم کرد سوره هود بود. چرا؟ لمکانه فستنم کما امرته و من تاب معک. آقا این آیه فستقم کما عمر در جای دیگه قرآن هم آمده، چرا نفرمود او منو پیرم کرد؟ فرمود این ها و من تابم اک، دیگرانم باید همونطوری که تو مقاومت بکنی مقاومت کنن. وقت حضرت چون خودش نفاق شناس بود، اما مردم نفاق شناس نبودن که پیرش کرد، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. این نفوذ رو اینها در زمان رسول الله از زمان خود رسول الله آغاز کردن. یعنی فردی را آوردن وارد سیستم پیغمبر اکرم کرد. خب حالا از اینجا به بعدش برای اون کسانی که قرار این کتاب رو جزء بکنن، برای اونا خیلی سخت، چون نمیشه اینجا ما که نمیتونیم اینجا تقیه کنیم. حالا اون نوشته ابوبکر واقعش کیه؟ ابوبکر چه آیینی داره؟ آیا واقعا ابوبکر از مشرکین بوده؟ انصابش کیان؟ اینا از اولاد اسماعیله. یعنی ابوبکر در آبا واقعا با پیغمبر فامیله؟ یا اصلا ابوبکر در آبا از اولاد اسماعیل نیست، از اولاد اصحابه؟ یعنی اینا از اونایی هستند که اونجا آمدن، سالیان قبل اینجا موندن و نسلشون گم شده. این واقعا کیو نمیدونه. اما این رو میدونین که با اینها ارتباط داشته، جناب ابوبکر با یهودی ها ارتباط داشته، این بدون تردید. از دو جا ما اینو دلیل داریم، یکی از مدارک اهل سنت، یکی از مدارک شیعی. در باب اسلام جناب ابوبکر میگن ایشون وقتی پیغمبر دعوتشو علنی کرد برای تجارت در شام بوده. خب چون جزء بزرگان مکه هست، وقتی پیغمبر دعوتشون علنی میکنن، ابوبکر 40 سالشه، جزء بزرگان مکه هست، جزء افراد باسواده. از تجارت که بر میگرده بزرگان مکه میان پیشش، میگن شهر دچار بحران شده، فلانی ادعای پیغمبری کرده و شهر رو به هم ریخت و ما منتظر بودیم تو بیای تا از نظریاتت استفاده کنیم، چگونه با این مقابله کن. ابوبکر در جوابشون گفت بله من میدونستم. گفتن تو از کجا میدونستی؟ گفت من اونجا که بودم اهل کتاب به من گفتن تو وارد مکه بشی یه نفری ادعای پیغمبری کرده. در اینجا خودش رسما میگه من اونجا با اهل کتاب ارتباط داشتم. اما از طریق شیعه در اکمال الدین صدوق روایتی رو نقل میکنه از یکی از بزرگان قوم، ظاهرن یعقوب ابن اسحاق. قوم در زمان امام رضا علیه السلام و ورود ایشون به ایران، قوم پایه‌گذاری شد. به عنایت خود حضرت اینجا مقر شد به دلیل بدی آب و هوا و اینکه کمتر حکومتگرها هوس حضور تو این منطقه رو داشتن. یه جهتش بنابراین اینجا که میمدن مستقر میشدن دیگه، حالا شاید کمتر مورد تعرض قرار میگرفتن. ولذا تا زمان امام حسن عسکری تقریبا دور میمونه یا هرچی هست، دیگه در زمان امام حسن عسکری متوجه شده بودن که اینجا پاتخ شده و چی شده، لذا روی اینجا سرمایه گذاری خاص کرده بودن. در قوم اهل سنت متعصب رو هجرت داده بودن. قوم دو تیکه شده بود، یه تیکه متعصبین اهل سنت، یه قسمت شیعه های آل العال دیگه، یعنی اشعریون آمده بودن و بعد از کام خدمت شما که از اهل بیت هم آمده بودن، رضویون آمده بودن اینا، و اینجا مهد علم شیعه بود دیگه. دائما اینا با هم بحث داشتن و نوعا برای قوم فرماندار به شدت متعصب میفرستن. بحث بود نوعا، بحثی بین یعقوب ابن اسحاق و بین یکی از اون علماء اهل سنت در میگیره. این آقا به این عالم شیعی میگه شما میگی این دو نفر منافق بودن؟ میگه بله. میگه به من بگو ببینم اینا آمنا توان او آمنا کرهن یا کرهن، اینا از روی میل و رغبت ایمان آوردن یا از روی جبر و زور. یه فکری کرد، دید اگه بگه آمنا توعن، این با نفاق قابل جمعی. رو میلو رقبتی ما رو بردن دیگه. نفاق یعنی آقا شما میگی انا مسلم ولی دروغ میگی، اسلام رو قبول نکردی. اما اگر بگه آمنا کرهن، از روی زور، اینا تو مکه ای ما رو بردن، تو مکه پیغمبر زوری نداشت، موند، گو باشه بعدا جوابتو میدن. رفت سامر را دیدن امام حسن عسکری، شاید بزرگان شیعه بود، خمس و اینا رو جمع میکردن میرفتن اونجا با پوشش وارد میشدن به اردوگاه و دیدن امام رضا، امام حسن عسکری. البته اونها خیلی دیگه با مرتبطین با حضرت کاری نداشتن، اینکه امام حسن عسکری رو تو اردوگاه نگشته بودن، فقط دنبال بچهش میگشتن. یعنی این ارتباطات رو وقتی آدم در تاریخ میبینه، میبینه این ارتباطات رو خیلی روش حساسیت نداشتن. ارتباطاتی که با بحث ولادت امام زمان بود خیلی روش مرتبط بودن. زنهایی که میمدن اینجا میرفتن اینا خیلی دقت داشتن. حالا اینا خب این میره دیدن حضرت رو، میگه من وقتی وارد شدم دیدم یه بچه ای رو پای حضرت نشسته و با یه گوی حالا مثلا بلورینی داره بازی میکن. آمدم شروع کنم صحبت کردن، حضرت فرمود که با فرزندم صحبت کن. این معلوم میشه این از اصحاب سر بوده، این فرد خیلی فرد، چون حضرت به هر کسی نشون نمیدادن، این معلوم بوده که قرار بوده خبر منتقل بشه به قوم که امام زمان هست. و من اصلا یهو گفتم آب همچنین تو ذهنم آمد که با این بچه خیلی دیگه براش، خونجا قبلا امام 8 ساله دیده بودن، امام 9 ساله دیده بودن، اما امام 2 ساله دیگه ندیده بودن. واقعا هم عجیبه. حالا بگذارید از این زمان که معرفت شیعه رفته بالا، گفت تا این تو زنم آمد شروع کرد ایشون صحبت کردن، فرمود که در خورجینت پاکت هایی که داری مال فلانی و فلانی و این مبلغ ها رو فرستادن، این قبوله اون قبول نیست، به اونی که سلام برسون. من موجود از تو نیست ما رو ایشون خبر داد. اینقدر محو این حرفا شدم یادم رفت سوالمون، که اصلا من اصلا به او هدف آمده بودم. فهمود اما در جواب اون فرد چرا نگفتی لا آمنا توعن ولا آمنا کرهن؟ نه از روی میل و رغبت ایمان آوردن، نه به زور، بل آمنا طمعن، اینا در طمع ایمان آوردن. گفتم که آقا طمع در چی؟ فهمود اینا با اهل کتاب مراوده داشتن و اونا به این گفته بودن که این قدرت پیدا میکنه، آمده بودن به قدرت برسن. دیگه حضرت اینجا جلوتر نمیرن. اصل ارتباط با اهل کتاب و اصل این که اینا برای گرفتن قدرت آمدن رو حضرت اشاره کرد و کفا. این دیگه بیشتر از این کشش نداره بره جلو. و این عجیبه، این مطلب کی گفته میشه؟ در آستانه غیبت صغرا گفته میشه. یعنی اونقدر این مطلب عزمش سنگینه، اونقدر این پیچیده است که در دوره‌های قبلی اصلا شاید خود شیعه کشش نداشته اینو قبول کنه. اینجا حضرت میفرماید اونم آستانه ورود به بحث رو، بقیه رو نمیفرماید. درست مثل خطبه شقشقیه که امیرالمومنین برای ابن عباس داره میگه، اونم توی مجلس خصوصی، به یه جاش که میرسه حضرت دیگه بقیه رو ادامه نمیده. چرا؟ نه این که دیگران، نه خود این ابن عباس نمیکشه، حضرت بره جلوتر ابن عباس در میره، این منفجر میشه. پس اینو با اهل کتاب یقیناً ارتباط داشت، اما چرا این دوتا؟ اگر ارتباط با اهل کتاب معمول بوده چرا در کل مکه این دوتا؟ و اونم چرا بین ابوبکر و عمر و اسلام اینها حدود 4 سال فاصله است؟ یعنی ابوبکر در آغاز تبلیغ علنی نبی اکرم میاد وارد میشه، اما عمر در سال 7. چرا بین این دوتا این فاصله هست؟ بعد کار چرا با ابوبکر؟ ابوبکر مهره اصلیه، این چیه؟ این شخصیتش مجهول. اون چی که بنده اعتقاد دارم جناب ابوبکر قطعا یهودی بوده و ابوبکر اصلا مال اونا بوده، این آدم نسل اصیلش از اوناست. استیهاش نکنید، من قضیه ترور رو به جوری براتون در تاریخ که هست باز کردم. ببینید اینا وقتی حضرت هاشم میخواد از مدینه بره به همسرش میگه اگر یهودین رو پیدا کنه میکشش. این چند سال قبل از میلاد پیغمبره؟ 108 سال قبل از میلاد پیغمبر اکرمه. 108 سال قبل جناب هاشم اینو میدونه. خب اینا اگر 108 سال قبل برای ترور حضرت طراحی دارن، اون وقت اینا اگر آمدنشون به مدینه در طراحی ایجاد استحکامات و موانعه در زمان این گفته شده که اینا سالیانی قبل هدفمند اومدن تو مدینه، یعنی 100 سال قبل رو طراحی استحکامات بودن، رو جریان نفوذ استیهاش نکنید، اینها 150 سال قبل برنامه داشتن و آدم فرستادن مکه، یعنی روی جریان ترور این دیگه در تاریخ هست که وقتی حضرت هاشم میخواد بره میگه این بچه تو رو اگه یهودی ها پیدا کنن میکشنش. این کیه؟ این عبدالمطلبه، چون عبدالمطلب 120 ساله بود از دنیا رفت و وقتی از دنیا رفت پیغمبر ما 8 سالش بود، یعنی 112 سال، اشتباه کردم 108 سال، 112 سال قبل، بلکه 113 سال قبل یهود به دنبال این بوده و اینو حضرت هاشم میدونه. معلوم میشه تازه این تر از اصلش از قبل شروع شد. بنابراین جناب ابوبکر فرستادن آقا شما برو درون این سیستم. وظیفت چیه؟ دو تا مأموریت جناب ابوبکر داشته. یک، در اسلام تو نفر اول بعد از رسول الله بشو، فقط همین حضرت میخوام، مشار بالبنان باش، هذا رسول الله هذا ابوبکر. دو، سازمانی رو تشکیل بده که اینها با تو هم فکر باشن، یعنی قبول داشته باشن که بعد از رسول الله تو به قدرت برسی، حالا به هر هدفی تو این سازمان میخوام بیان مهم نی. یه عده‌شون یهود قبول دارن، یه عده‌شون قدرت قبول دارن، یه عده‌شون فقط با پیغمبر دشمنن. یعنی می شود یک سازمانی متشکل از سه گروه: یک، قدرت طلب ها، دو، یهودی ها، سه، مشرکین. مشرکین ذاتاً با رسول الله دعوا دارن، اونا رو جذبشون کن، چون خیلی از مشرکین دروغی مسلمان شده بودن، پیغمبر قبول نداشتن، مثل ابو سفیان. ابو سفیان مات مشرکن، اصلا هیچی ایمان نیاورد، مؤلفت قلوب این بود، آقا انا مسلم. چرا؟ چون اون ولدش در این سیستم بتونه بالا بیاد و ابو سفیان بدون تردید مات مشرکم. خب افرادی مثل او تو مکه قابل جذبن که ابوبکر بره باشون صحبت کنه بگه نه بابا بیا مسلمون شو، ما قرار حکومت رو بگیریم، بیا وارد شو، همفکر این بیا. دو، در بین مسلمونا یارو اومده مسلمون شده، روش صحبت کنیم، میگه آقا حالا تو که مانی مسلمان شدی نمیخوای به قدرت برسی، چرا؟ با من هم فکری کن به قدرت میرسی، بسم الله. سه، افرادی که مثل خودش هستن، این سازمان رو تشکیل بده که بتوانی بعد از رسول الله قدرت رو بگیری. مشاور بلبنان برای چی باشی؟ آیا مشاور بلبنان باشی بعد از رسول الله ادعا بکنی آقا علی الان مناسب نیست، من مناسبم، همه قبول میکنم؟ چطور نفر بعد از رسول الله میشناسنه؟ دو، اون سازمان کمکت کن. یه سوالی مطرح کنم بحث امشب، چرا بعد از رسول الله مردم دنبال علی ابن ابی طالب نرفتن؟ چهار تا گزینه میتونه پاسخ باشه. یک، پیغمبر اکرم علی رو معرفی نکرده بود، این که غلطه، حضرت معرفی کرد. دو، مردم علی رو نمیشناختن، گمش کردن، این هم غلط، حضرت دستش گرفت بلند کرد فهمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اگه ما نمیشناخته. سه، مردم پیغمبر قبول نداشتن. آن گفته که گفته. توده های مردم عرض میکنم. کل اهل مدینه پیغمبر قبول نداشتن. این هم غلط. پیغمبر قبول داشتن. به حرف پیغمبر جان میدادن. اینقدر یه اواخر پیغمبر در قلب هاشون جا گرفته بود نمیذاشتن آب وضوی پیغمبر رو زمین بریزه. چهار، خب چه گزینه؟ یک، پیغمبر که فرموده. دو، علی رو میشناسن. سه، پیغمبر رو قبول دارن. چه مرگشون بود علی ابن ابی طالب قبول نکردن؟ به همون چهارمی اینه، به همون اندازه که پیغمبر رو قبول داشتن ابوبکر هم قبول داشت. که وقتی ابوبکر آمد گفت آقا علی صلاح نیست، من گفتن راست میگه. این که ابوبکر به این جایگاه رسیده، ببینید این شعاری نیست که میدم. آقا در مدینه کی زهرا سلام الله علیها رو کشته؟ زهرا سلام الله دختر پیغمبره دیگه، اونم نه یه دختر عادی، یه دختریست که پیغمبر اکرم در برابر چشم مسلمان ها دلا میشده دستشو میبوسیده. امه عبی ها گفته، بس اتامنی گفته، ان الله یرزال رضا فاطمه گفته، همه دارن مسلمان ها میدونن. این رو تو مدینه کشتن و باز رئیس مدینه شدن در حالی که مردم پیغمبر رو قبول دارن، چه توجیهی جز این داره که اصلا ابوبکر دختر پیغمبر رو به نام پیغمبر کشت؟ یعنی مسلمان ها رو به اینجا رسون که اگر پیغمبرم بود دخترش رو میکشت. و این جز از این مسیح که این آقا چنین مقبولیتی پیدا کرده بوده نیست. اینا یک قرون دوزار خرد.